همچنان با دوام و پا بر جا باشه انشالله. با شما خوبان هستیم از تهران، رادیو جوان و برنامه علمی نبض.
نبض رادیو جوان، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام می کنم به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. حجت یوسفی هستم و با عرض تسلیت به مناسبت این ایام با برنامه نبض در خدمت شما خواهم بود. اگر مایل هستید برنامه نبض و شبکه جوان رو در فضای مجازی به صورت رسمی دنبال کنید، میتونید از پیام رسان ایرانی سروش استفاده کنید. در برنامه نبض امشب با دو بسته در خدمت شما خواهیم بود. در بسته اول گفتگو کردم با جناب آقای دکتر تیرنگ نیستانی، متخصص تغذیه، و بخشی که ناصر یوسفیان اون را آماده کرده در گفتگو با دکتر منصور نصیری کاشانی، متخصص پوست و مو، درباره ریزش سکه‌ای مو.
مسمومیت‌های غذایی هست که اون موقع مشخص نمیشه، شاید فردای اون روز ساده دل درد شروع بشه،
برای سلامتیش بخواد احترام و ارزش قائل بشه، مخصوصا برای بچه‌هاشون قطعا باید اینا رو کنترل بکنن، رعایت بکنن.
خدای چه بی حکمت و بی استفاده که برای ما نذاشته تو بدنمون.
ما جوونیم فعلا، ورزش می‌کنیم،
مراقب کل بدنمون باید باشیم دیگه. از همه نظر پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
موج اف ام ردیف 88 شبکه جوان.
امشب به مطب آقای دکتر منصور نصیری کاشانی، متخصص بیماری‌های پوست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اومدیم. سلام آقای دکتر، بفرمایید که چرا مراجعه کردید آقای دکتر؟
7-8 ماهی هست که درگیر این بیماری ریزش سکه‌ای مو هم در صورت و توی سر هستم. که خدمت آقای دکتر رسیدیم که کمک بگیریم ایشون. ببینید،
اولین بار مراجعه می‌کنید؟
خدمت آقای دکتر بله.
قبلا مراجعه کردید به اطبای دیگه و درمانهایی رو هم انجام دادید، میتونید بگید چه درمانهایی بوده؟
آره، یه سری خدمتون عرض شود. مراجعه داشتم، ابتدا هنوز گسترش پیدا نکرده بود به این حد و کورتون استفاده شد، کورتون زیپوستی. مرحله دوم پزشک دیگه رو به من توصیه شد، خدمتشون رسیدم. ایشون هم در واقع بیشتر یه آزمایش ایمنولوژی تو بدن صورت گرفت و بعد خدمتتون عرض شد داروهای در واقع بیشتر موضعی و ویتامین درمانی یا در واقع قرص بیشتر توصیه داده شد که مصرف کردم، منتهی همچنان گسترش داره پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه.
شما در دوران کودکی هم به این بیماری مبتلا بودید؟
نه، من دقیقا اولین بار در خدمتتون عرض شد که فکر میکنم بهمن ماه 95 شروع شد، تا خیلی جزئی بود و هی گسترش پیدا کرد.
شما حساسیت فصلی هم دارید، این که توی فصل خاصی عطسه کنید، آبریزش بینی داشته باشید یا پوست بدنتون خشک باشه و خارشدار باشه؟
اتفاق نیفتاده، فقط یک مرحله در حدود 4-5 سال پیش ضایعاتی روی پوست، حالا در بعضی از قسمت‌ها به ویژه نواحی تناسلی و داخل دهان به اصطلاح اینا مشاهده می‌شد که مراجعه کردم دکتر متخصص منطقه خودمون، ایشون تشخیصشون دیکن پلان بود، اما دیگه پلان بعد فکر میکنم این مقدار باید خارج و شرایط این چنین داشت، هیچی نداشت، عوارضی نداشت.
نه این متفاوت هست با موضوعی که من سوال کردم.
عوارض دیگه نداشت.
بفرمایید که کمکاری یا پرکاری تیروئید نداشتید؟
نه. کمکاری پرکاری هم نداشتم.
خب ببینید، بیماری تاسی سکه‌ای یا تاسی ناحیه‌ای یا آلوپسی آراتا یه بیماری نسبتاً شایعی است که ما در سنین بزرگسالی خیلی از این بیماری واهمه ای نداریم. معمولاً وقتی که در کودکی شروع میشه یه مقدار شرایط بدتر هست، یعنی ممکنه که خدای نکرده در ادامه زندگی همینطور ادامه پیدا بکنه و گسترده تر و وسیع تر بشه. اما وقتی که در سنین بزرگسالی هست به قول ما بیماری خود به خود محدود شونده است و برای شما مشکلی ایجاد نمی کنه. ممکنه ابتداعاً یه لکه باشه، یه لکه بشه، دو تا بشه، سه تا بشه، پنج تا، ولی باز هم نگران کننده نیست. ممکنه که عوامل عفونی دخالت داشته باشن. گفته میشه که عفونت‌های سر و گردن ممکنه یکی از عوامل این بیماری باشن، مثلا یک دندون خراب، مثلا یک سینوزیت، مثلا یک گوشدرد چرکی ممکنه جز عواملی باشن که این بیماری رو در واقع ماشش رو میکشن و شروع میشه. اما گاهی موقعا اینها هم در کار نیست. استراب ها و استرس های روحی از عوامل شناخته شده این بیماری است که همگاهی در بروز بیماری و گاهی در وسعت بخشیدن به بیماری دخالت دارن. بنابراین کنترل استرس ها خیلی مهم هست. درمان هایی که تا به حال شدید درمان های صحیحی بودند. کرم های موضعی که به این محل مالیدید و همینطور آمپول کورتونی که زیر پوست تزریق شده، که البته من همینجا به شما و به همه شنوندگان خوب برنامه نبض عرض میکنم که این کورتون ها با غلظت های معینی باید تزریق بشه که متخصص پوست این غلظت ها رو میشناسه. گاهی سایرین میدونن که باید کورتون زیر پوست زد ولی غلظتش رو نمیشناسن، متاسفانه با عوارضی بیماران رو دوچار میکنن. اینه که حتما باید با غلظت مناسب زده بشه و این هم از درمان های خوب بیماری هست. و درمان های دیگری هم بیماری داره، من جمله یکی از درمان هایی که من امروز مایلم برای شما شروع بکنم درمان با یک دارویی است که محرک هست. به این مفهوم که اولا کسانی که به این بیماری مبتلان بدونن که تمام موهای ناحیه ریخته شده در زیر مو سالمن ریشه هاشون و هیچ نگران نباشن، ریشه های مو اون زیر سالمه، سلول های دفاعی بدن به اونجا حمله کردن و اجازه رشد و تحرک به موها نمیدن. ما باید این سلول ها رو از این محل دور بکنیم. یکی از کارهایی که میکنن با کورتون ها این کارو میکنن. یکی دیگه از کارهایی که میکنن یک تحریک موضعی در سطح پوست ایجاد میکنن. شاید شنیده باشید که مردم از سیر استفاده میکنن برای درمان این بیماری. درمان مفیدیه به شرط اینکه با غلظت مناسب به کار بره و موجب بروز تاول و زخم در پوست بیمار نشه، درمان مفیدیه. ما این کار رو با داروی معینی که اصطلاحاً دیترانول هست اسمش، با غلظت معینی انجام میدیم و در سطح پوست شما یک التهاب ایجاد میکنیم. این التهاب به نوعی موجب فریب سیستم دفاعی میشه و سلول هایی که اطراف فولیکول های مو هستن به دور این التهاب به سطح پوست میان و ریشه های موی مقدار فرصت نفس کشیدن و رشد کردن پیدا میکنن و موهای شما برمیگرده. در این حال من خواهش میکنم اگر دندان خرابی دارید و اگر عفونتی مثل سینوزیت و اینها دارید اقدام به درمان اونها بکنید. در مورد کنترل عوامل استرسا و استراب آفرین برای خودتون حتما یک تدبیری بیندشید. من توصیه‌ام این است که یک همکار خوب روانپزشک ما هم شما رو ببینن، ممکنه که اونها در کشف این علل استرابی بتونن کمکی به همراه ما بکنن که یک درمان تیمی در واقع هست.
سپاسگزارم از لطف شما جناب دکتر منصور نصیری کاشانی، متخصص بیماری‌های پوست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، و سپاسگزارم از بیمارشون که با ما همکاری کردن.
نبض شبکه جوان هر هفته و هر شب از شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 88.
با تغییر سبک زندگی، ورزش منظم، کاهش وزن، حتی روش‌های جراحی که امروز توصیه میشه، ممکنه که بیماری ریشه‌کن بشه.
به راحتی دنبال قرص در ماهواره‌ها و اونجور چیزا نگرده.
با تجویز پزشک، با ورزش و رژیم مناسب که متخصصان تغذیه رژیم‌های خوبی رو ارائه می‌کنن، به هدفش میرسه.
حتماً حتماً همه آدم‌ها یه پزشک خانواده داشته باشن.
با ما شنیده می شوید.
نبض. در این لحظه گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر تیرنگ نیستانی، متخصص تغذیه.
آقای دکتر، رایج ترین باورهای غلط در مورد تخم مرغ چی هستند؟
واقعیت این هستش که کشف ارتباط کلسترول با بیماری‌های قلبی موجب شد که مصرف تخم مرغ به شکل درخور توجهی کاهش پیدا بکنه، نه فقط در کشورهای خارجی، در خود ایران هم به همین ترتیب. خیلی از هموطنان اعتقاد دارن که مصرف تخم مرغ برای کبد ضرر داره، موجب بیماری قلبی میشه، کلسترول خون رو بالا میبره. واقعیت این هستش که این باورها بخش عمده‌شون دست کم به جهت علمی نداره. تخم مرغ هیچ مشکل خاصی برای فرد عادی البته برای کبد ایجاد نمی‌کنه. به طور عادی موجب بیماری قند و عروق نمیشه. تخم مرغ یه بسته کلسترول نیست، یک بسته آکنده از چربی نیست. انواع اقسام مواد مغذی بسیار مفید برای بدن داره. مثلا پروتئین خیلی خوب داره. نوع پروتئینی هم که داره پروتئین مرغوبه. مرغوب یعنی این که ترکیب اون با نیازهای بدن بیشترین تطابق رو داره. ویتامین‌های گروه بی داره، اسید فولیک داره، جزو ویتامین‌های گروه بی. مختصری در زرده تخم مرغ آهن داره که واقعا جذب خوبی هم داره نسبتاً، و فسفولیپید و اقسام انواع اقسام ترکیبات دیگه که واقعا برآیند اثر اونها در ارتباط با مقدار کلسترولی که داره، که البته اونم در خور توجهه، در ایجاد بیماری قلبی کار راحتی نیست. مطالعات مختلفی که در این زمینه انجام شده، من میتونم دستم به یکی اشاره بکنم که روی 120 هزار نفر در کشور خارج انجام شده. عادت مصرف روزانه تخم مرغ با ایجاد بیماری قلبی عروقی این رو تحقیق کردن و دیدن که ارتباط خاصی نداره. این روز مصرف روزانه یک تخم مرغ کامل مشکل خاصی رو در افراد ایجاد نمی‌کنه از ظاهر. البته این عرایض بنده به منزله این نیست که اگر ما بخوایم هر روز 3 تا تخم مرغ املت بکنیم با روغن فراخون مصرف بکنیم، این مشکلی نداره. به این مسئله چراغ سبز قطعا نمیده. ولی معناش این هستش که اگر ما برای صرف صبحونه به طور مثال چند تا گزینه داریم، فرض کن نون کره مربا می‌خوایم بخوریم یا خامه می‌خوایم بخوریم یا تخم مرغ، تردید نداشته باشه تخم مرغ گزینه خیلی بهتری خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم دوستان خوبم از اینکه همراه بودید با نبض از شبکه رادیویی جوان. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند یکتا میسپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و لحظه های زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی. دوستان عزیز با ما همراه باشید با رادیو جوان و برنامه بعدی گردونه.
گردونه. کاریگر از گروه سیاسی رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. من فاطمه عباسی هستم و با گردونه 20 شهریور ماه در کنار شما. از شما دعوت میکنم با اولین بخش از برنامه امشب همراه ما باشید. سوژه روز. در سوژه امشب به سراغ نمایش‌های دنباله‌دار نتانیاهو در خصوص سایت‌های هسته‌ای خیالی ایران رفتیم. در تازه‌ترین ادعا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در کنفرانسی خبری مدعی شده که یک سایت تسلیحات هسته‌ای اعلام نشده ایران را در آباده واقع در جنوب فارس پیدا کرده. نتانیاهو با انتشار برخی عکس‌های ماهواره‌ای که طبق ادعای او چند ماه قبل گرفته شدند، مدعی شده که ایران پس از آگاهی یافتن از اینکه این سایت هسته‌ای لو رفته، اقدام به نابودی این سایت و سرپوش گذاری کرده. البته این ادعاها توسط نتانیاهو بی سابقه نیست. نتانیاهو سال گذشته هم در اقدامی مشابه و با طرح ادعای بی اساس دیگری گفته بود که ایران چندین تأسیسات سری هسته‌ای در اختیار داره که یکی از اونها در ترقوزآباد واقع شده. ادعای این نخست وزیر بدون واکنش هم البته نبوده. دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمون، در صفحه مجازی خودش نوشته: دارنده تسلیحات هسته‌ای واقعی، همانند چوپان دروغگو درباره یک سایت تخریب شده ادعایی در ایران فریاد می‌زند. اما اجازه بدین در خصوص همین موضوع گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای دکتر حسن بهشتی‌پور، کارشناس آگاه به مسائل سیاسی. به شما سلام و وقت بخیر میگم و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
با سلام خدمت شما سرکار خانم عباسی و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
درود بر شما، خدمت از ماست. جناب آقای دکتر بهشتی‌پور، تحلیل شما از تکرار ادعاهای واهی توسط نخست وزیر رژیم صهیونیستی چیه؟
بحث این که یه ضرب المثل در فارسی داریم که میگه آدم دروغگو کم حافظه هم میشه. آقای نتانیاهو اومده در یک کنفرانس مطبوعاتی ادعایی رو مطرح کرده که میگه بر اساس اون اطلاعاتی که ما یک سال پیش به دست آوردیم و یک ماه قبل یا دو ماه قبل برامون قطعی شده، ایران یک پایگاه هسته‌ای داشته که اعلام نکرده. چون طبق قوانین بین‌المللی مراکز هسته‌ای همه کشورها و از جمله ایران باید زیر نظر آژانس به آژانس اعلام بکنن. این سناریو رو درست کرده برای اینکه تخلف ایران رو نشون بده. حالا میام اینو بررسی کنیم ببینیم واقعا این ادعا تا چقدر صحته. اولا که اگر واقعا اینها یک سال پیش به این اطلاعات دست پیدا کردن و یک ماه قبل براشون قطعی شده، همون موقع موظف بودن به اطلاع آژانس برسونن. نه اینکه بذارن دم یک هفته مونده به انتخابات اسرائیل که قرار تا چند روز دیگه، کمتر از یک هفته دیگه، انتخابات در رژیم صهیونیستی برگزار میشه. اینا میخوان بیان بهره برداری تبلیغاتی و انتخاباتی بکنن آقای نتانیاهو، و سناریو سازی کرده تا تو انتخابات ازش بهره بگیره. این نکته اول. نکته دوم، ادعا کرده که ایران به مرز که مطلع شده که ما این اطلاعات رو دست آوردیم، رفته اون ساختمون رو تخریب کرده.
بله.
اینم یه چیز خنده داره، برای اینکه اصولاً اگر در پایگاه فعالیت هسته‌ای انجام بشه، با تخریب اون ساختمون فعالیت هسته‌ای از بین نمیره آثارش.
درسته.
چون فعالیت‌های هسته‌ای در روی محیط تأثیر داره، رو آب، روی درخت، روی برگ خاک به خصوص. یعنی بازرسان آژانس بین‌المللی هسته‌ای به راحتی میرن اون مرکز، مثلا یه مقدار از خاکش رو میرن آزمایش میکنن، معلوم میشه آیا اورانیومی در اینجا بوده یا نبوده. بنابراین این دروغ رو به طور قطع رسوایی برای نتانیاهو، برای آدمای متخصص میدونن که خراب کردن یه ساخته اون نمیشه آثار اورانیوم رو از بین برد.
درسته.
نکته سوم که توی این گزارش میگه که ما مستنداتمون ایشون بر اساس اطلاعاتی بوده که در اسفند ماه سال 96 از یک جای دیگه‌ای به صدا تونستیم اسناد رو بدزدیم. خب حالا یعنی البته تعبیر دزدی رو که به کار نمیام، میگه که ما اونا رو به دست آوردیم.
بله.
حالا این بحث اینه که اون اسناد قبلا خودشون ادعا کرده بودن که مال فعالیت‌های هسته‌ای ایران مال سال 2009 بوده، یعنی بله. قبل از سال 2009 خودشون ادعا کرده بودن، ولی الان که سال 2019 چطور میشه که یه اطلاعاتی ازش جدید به دست اومده که مربوط به آبادان که سال 2009 در جوان اینا به دست آوردن که به ادعای اونا در ماه ژوئیه اون مکان تخریب شده که عکس ماهواره ایش هم انداختن.
بله.
بنابراین پس میبینیم که در متن این اظهارات دروغ‌های آشکاری هستش که از نظر تخصصی باید بررسی بشه.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر حسن بهشتی پور، کارشناس آگاه به مسائل سیاسی، که در کنار ما بودین. شبتون بخیر و امیدوارم به یک مصاحبه دیگر در برنامه های آتی.
خواهش میکنم، شب شما هم بخیر. خدا نگهدار.
بر شما خداحافظ. شما شنونده برنامه گردونه از گروه سیاسی رادیو جوان هستید. ممنون که تا این لحظه با ما بودید. لطفاً همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، شبتون بخیر. به تازگی آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی از برخی کاغذبازی ها و موانع اداری پیش روی مردم در این وزارتخونه انتقاد کردن. به میون شما آمدیم تا نظر شما در این خصوص جویا بشیم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، عزاداریاتون قبول.
ممنونم. تا حالا گذرتون به وزارت جهاد کشاورزی افتاده؟
خیر، تا به حال نه.
بله، خیلی.
چقدر با کاغذبازی‌ها و موانع اداری روبرو شدین؟
حقیقتا من هر دفعه رفتم کار منو سریع انجام دادن، یعنی کاغذبازی من ندیدم.
قبلا بیشتر بود، الان کمتر شده، یه مقدار سیستم مکانیزه شده، هوشمند شده، به نسبت رضایت بخش‌تره.
نظرتون در مورد انتقادی که آقای وزیر جهاد کشاورزی از کاغذبازی‌ها و موانع اداری کرده چیه؟
اگه این کارو انجام بدن و وزارت خونه‌های دیگه هم این کار رو انجام بدن خیلی عالی میشه، خیلی دغدغه مردم، وقتشون، همه چی بهتر میشه.
ایشالا در حد انتقاد باقی نمونه، تایی در رفش بکنن تو همه اداره جات، نه فقط ادارات تابعی وزارت جهاد کشاورزی.
اهمیت مبارزه با این موانع از نظر شما چیه؟
مهمترین نکتهش و بالاترین اهمیتش راضی کردن مردمه از سیستم اداری کشور.
من یکی که خودم خانه دار هستم، از وقت و اعصابم خیلی آرامش پیدا میکنم. حالا بقیه رو نه، هر کی مناسب به حال و وضع کاری خودش.
ممنونم،
خواهش میکنم.
از شما شنوندگان هم ممنونم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
فراسو.
در فراسوی امشب به سراغ کاخ سفید و تصمیمات جدید رئیس اون رفتیم. دونالد ترامپ روز گذشته در حساب توییتری خودش نوشته: من دیشب به جان بولتون اطلاع دادم که دیگر به خدمت وی در کاخ سفید نیازی نیست. من با بسیاری از پیشنهادات او مخالف بودم، همانطوری که بقیه هم در دولت این کار را کردند. بنابراین من از جان خواستم که استعفا دهد و امروز صبح استعفایش را به من دادند. البته جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم مدعی شده که خودش پیشنهاد استعفا رو به رئیس کاخ سفید داده. اجازه بدین که در همین خصوص گفتگوی داشته باشم با کارشناس آگاه به مسائل سیاسی جناب آقای دکتر سعید خزائی که به جمع ما پیوستند. آقای دکتر خزائی، به شما سلام و وقت بخیر میگم. متشکرم که دعوت گردونه رو پذیرفتید.
بارم یاد خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه.
درود بر شما. جناب آقای دکتر خزائی، در کاخ سفید چه میگذره و تحلیل شما از این اختلافات اخیر کاخ سفید چیه؟
این اختلافات همونطور که میدونین به حسب سابقه در واقع فقط مربوط به آقای جان بولتون و موضوعات اخیر نمیشه. عموما کارگروه آقای ترامپ شاهد بیشترین تحولات در قیاس با دوره‌های قبلی ریاست جمهوری در این کشور بوده.
من.
خب بخشی از این موضوع به نظر بنده از جنبه سیاسی تازه کار بودن آقای ترامپ هستش و اختلاف نظرهایی که بر سر منافع فراملیشون دارن و به همین دلیله که شاید مثلا آقای جان بولتون که در دولت‌های دیگر هم به عنوان یک چهره در واقع افراطی جنگ طلب تلقی می‌شد، باعث شده بود که آمریکا از نظر حیثیت نظامی و سیاسی به ویژه در منطقه خلیج فارس با بحران‌های عمده‌ای روبرو بشه.
بله.
و در واقع میشه گفت تیم آقای ترامپ دو دسته شده بودن، کسانی که رویکردهایی رو مبتنی بر گفتگو و مذاکره و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و فشارهای سیاسی و تحریم میدونستن، و گروهی مثل آقای جان بولتون و پومپئو که بیشتر علاقمند به موضوعات دیگری و مثلا اقداماتی با قدرت و فشار زیاد بودن. و به نظر میرسه من این مطلب رو خلاصه بکنم، کنار گذاشتن آقای جان بولتون به نوعی یک سیگناله در مثلا واپسی ماهای دولت آقای ترامپ که ایشون خواهانه در واقع جنگ نیست و احساس کرده که در این زمینه با مشکلات بسیار عدیده روبرو خواهد.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سعید خزایی، کارشناس آگاه به مسائل سیاسی، که در کنار ما بودین. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون،
متشکرم، خداحافظ.
پرونده ویژه.
صبح امروز سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به دعوت رئیس ستاد ارتش چین وارد پکن شد و در بدو ورود به فرودگاه پکن علاوه بر مقامات بلندپایه نظامی چین، از سوی محمد کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران و دیپلمات‌های ایرانی در پکن مورد استقبال قرار گرفت. اما اهمیت این سفر در چیه؟ دکتر یزدان پناه، کارشناس مسائل سیاسی.
سفر آقای سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به چین، از بعد دفاعی و امنیتی و نظامی حائز اهمیت بوده و در نوع خودش پیام‌های خاصی رو در روابط تهران و پکن منعکس میکنه.
علاوه بر گسترش روابط نظامی، به نظر میرسه وجود تهدیدات مشابه و مقابله با اون از دیگر اهمیت‌های این سفر باشه. دکتر یزدان پناه:
اهمیت این سفر برای کشوری که یکی از شرکای بزرگ استراتژیک جمهوری اسلامی ایران به حساب میاد و این حس هم متقابله و دارای پیشینه طولانی مدت تاریخی هم هست، میتونه در نوع خودش نوید بخش ابعاد نوینی از روابط نظامی و دیپلماسی دفاعی میان دو کشور باشه، چرا که هر دو کشور میدانن که دارای تهدیدات مشترکی هستند.
با توجه به وجود دخالت‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای محدود کردن رابطه ایران و چین، گویا این سفر قرار روابط دو جانبه رو از نظر نظامی وارد فاز جدیدی کنه.
به هر حال روابط نظامی ایران و چین به نظر میرسه که با سفر آقای باقری وارد فاز جدیدی میشه و انتظار میره که در واقع این سفر بتونه اون محدودیت هایی رو که چینی ها در سالهای اخیر برای خودشون قائل شدن رو کاملا از بین ببره و ما شاهد پیشرفته های قابل توجه در روابط دفاعی و نظامی ایران و چین باشیم.
تشکیل کمیسیون مشترک نظامی ایران و چین و بازدید از مراکز صنعتی و علمی و سخنرانی برای نخبگان علمی و نظامی در دانشگاه عالی دفاع ملی چین از برنامه‌هایی که در دستور کار سفر سه روزه سرلشکر باقری قرار داره.
خیلی متشکرم به خاطر همراهیتون با برنامه گردونه. پیام‌های شما به دست ما میرسه از طریق 30881 و البته همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مشتاق شنیدن نظرات شما درباره گردونه هستند. با شما